أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب چند تا مسئله در اینجا مطرحه. بله، قبل از رسیدن به بحث این که اختصاص داره به مردها توبه الاحرام یا این که عم و زنها هم باید بپوشن ولو علی الاحوت، که این مسئله محل بحثه و خدی نظرات هم اختلاف داره درش، ولی خب مشهور این است که اختصاص به رجال داره. ثوب لبس ثوبه الاحرام اختصاص به رجال داری مشهوره. صاحب حدائق در حدائق فرموده، صاحب جواهر هم نظرش همینه که اختصاص به رجال داره عرض می شود. و از جمله امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله همینطور نظرشون به همینه که اختصاص به رجال داره. و محقق خویی هم نظرشون همینه و مشهور همینه. اونایی هم که گفتن که مثلا زنها هم این کار بکنن بر سبیل احتیاط گفتن، احتیاط واجب. خب حالا یه چند تا مسئله رو بعد میخوانیم که مثلا قبل از این مسئله متعرض شدن انشاءالله بعدن میخونیم. چون حالا یه امتراغه همین مسئله که مسئله 195 بخواد اینم اولا بود که متصل باشه به اصل مسئله که گفتیم از جمله واجبات احرام لبس ثوبه. نه، اونجا باید تکلیفش روشن بشه که آیا اختصاص داره به رجال یا عم. این تأخیرش به مسائل بعدی به نظرم نه درست نیست، یعنی اولا همون بود. مسئله 195 در صفحه 275 از جلد 28. بله، یختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال این مناسک خدای خویه دون النساء فیجوز لهن ان یحرمن فی البستهن العادیه، در همین لباس های خودشون محرم بشن اشکالی نداره. الا ان تکون واجدتن لشرائط المتقدمه. شرائط متقدمه چه بوده؟ می فرماید که باید این لباس های خودشون اون شرائط متقدمه را داشته باشه. شرائط متقدمه یعنی همون شرائط لباس نمازگذار، لباس نمازگذار، لباس نمازگذار. اون حریر یه استثناست، چون حریر برای زنها جایزه. اما نه، بسر زنهاست، بسر زنهاست عرض می شود. اما مثلا فرض کنید که از مالایا که لحمه نباشه، نجس نباشه. اگر نجس بود نجاست بعد به چند اندازه معفوون عنه. خواهی همون بحثایی بود که در لباس نمازگذار اینا را خوندیم. دقیقا بله همون هاست، همون شرایط لباس نمازگذار، الا یه چیز اضافه ای داره که برای زنها در نماز حریر جایزه، حریر جایزه، اما در باب احرام اشکال داره. این اضافه است بر اون قضیه اصلی. خب یختص و وجوب و لبس رضایت که خوندی علا انتکون واجدتن لشرایط المقدمه که اشاره کردیم بشه. انشاءالله بعدم اینا را باید برگردیم بخوانیم، چون این مسائل رو قبل از این مسئله ذکر کرده که ما بعداً انشاءالله متعرض میشیم. حالا این مسئله که یه مقداری ذهنمون رو به خودش مشغول کرده، اینجا محقق خویی میفرماید بله این لای الذی لا ینبغی الریب فی، این که زن احرام را عاریتن یعنی لخت باشه بدون لباس باشه جایز نیست و باطله. پس اون چه که مسلمه اینی که باید مستور باشد با لباسی، این اصل قضیه، این یک طرف قضیه. ولی اون چه که الان محل بحثه اینه که آیا پوشیدن اون، یه مطلب دیگه هم مسلمه، اینم اضافه کنیم که ایشون نفرمود، و اون این است که لبس المخیط برای زنها جایزه که جزء تروک احرامه، و بر مرد لبس المخیط جایز نیست اما بر زن جایزه، اینم مسلم. پس بنابراین در حال احرام قبل لباس های دوخته شده خودش بپوشه اشکالی نداره. حالا همه بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که آیا اضافه بر اونا لونا رو میخواد داشته باشه که داشته باشه لباس های مخیط خودش، اما آیا ای صوبه الاحرام را هم باید بپوشه یا لازم نیست؟ بس بس داری میفرمد الَّذِي لَا يَنْبَغِ الرَّيْبُ فِي أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِحْرَامُ عَارِيَةً وَإِنْ أَمِنَتْ مِنَ النَّظَرِ، اگرچه معلوم باشه که نامحرمی هم نیست که نگاه بکنه، شب تاریک نامحرمی وجود نداره، عاریتن جایز نیست، حتما لباس میخواد. این استفاده میشه از ادله‌ای که بالاخره باید با لباس باشه، پوشیده باشه. لما استفاده من روایات المتفرقه وجود اصل لبس. بله خب، و اما وجوب لبس خصوص صوبه الاحرام الازار و الرضا فلم یثبت فی حقها. حالا اینجا استدلال ایشون به دو کلمه است، میفرماید لان مستند وجوب لبس احد امرین، مستند وجوب پوشیدن این دو تا لباس یعنی رضا و ازار یکی دو از دو امر، اما قاعده الاشتراک و اما النصوص الوارده فی احباب احرام الحائز، و شیء منهما لا يدل على الوجوب. خب یکی عرض میشد یه دلیل عبارت از قاعده اشتراک، قاعده اشتراک زن و مرد در احکام. بله خب میفرماید این قاعده اشتراک و این روایاتی که وارد شده مخاطبشون رجال، و هیچ جایی ما روایتی در مورد زنها نداریم که یا زنها بپوشن یا نپوشن، ای جده که ما مشکل داریم. عرض می شود می فرماید که اما وجوب لبس، بله اما قاعده اشتراک که لا تجری فی امثال المقام الذی نحتمل اختصاص الحکم بالرجال، این قاعده همچه قاعده ای نداریم الا اینکه ما مطمئن باشیم به اینکه رجال به ما و رجال خصوصیت ندارن و موضوعیت ندارن. مثلا فرض کنید که فی رجل شکه بین الثلاث و الاربع، مثلا در روایت موضوعش آمد فی رجل شکر بین سه و چهار در نماز چه باید بکنه، ما فرمودیم کار باید بکنه، ما اینجا احتمال اختصاص به رجال نمیدیم، یعنی هر نماز گذاری بالاخره حالا این مورد ذکر شده رجال، خب از باب مثاله، من باب مثاله. خب این اما از کجا چطوری قاعده اشتراکی؟ اینطور یه قاعده محکمی نیست، باید از خارج ما بدانیم که این نکته خصوصیت ندارد، یعنی اینکه اینجا مخاطب رجلی بوده یا حتی رجل ذکر شده در روایت، مثل همین مثالی که عرض کردم فرض کنین، اما موضوعیت نداره، منظور نمازگذاره هم از این که مرد باشه یا زن. خب این قاعده اشتراک داشت اینجاست، اما اگر یک جایی بنا به قرائنی بنا به یک خصوصیاتی احتمال اختصاص دادیم، همچه قاعده ای نداریم که بگیم احتمال را چطوری در احتمال میدیم که اختصاص داشته باشه. حکم پوشیدن این دو ثوب رداء و ازار به مردها این احتمال میدیم. خب چرا؟ برای اینکه زنها که مردها که باید اینا رو بپوشن، خب چون که مخیط نمیتونن هم بپوشن، باید اینا رو بپوشن که مخیط هم نباشن و به این صورت. اما زنها که دیگه قطعا یقینا لباسهای خودشون تنشون باشه جایزه. حالا خب یه تفاوت بیانیه دیگه، دیگه آیا این هم باید بکنن؟ واقعا نمیدونیم، شک میکنیم. وقتی احتمال دادیم که از خصائص رجال باشه التفات فرمودین، و هیچ رایی هم نداریم که قطع پیدا بکنیم به اشتراک، اینجا قاعده ای در کار نیست.
به اشتراک اصلی
نداریم، قاعده اشتراک فی ما لا نحتمل الاختصاص. نه دلیلی نداریم برش، بر قاعده اشتراک اصلا دلیلی وارد نشده که بر خود قاعده اشتراک اگر دلیلی آمده بود، یا عامی یا چیزی که رجال و نساء مشترکون فی الاحکام و اخبارم، این که خوب بود و همین هم نداریم. این قاعده اشتراک همین از باب این است که هر جا ما موارد اکثر موارد احتمال اختصاص نمیدیم. مثلا فرض کنید مثل مباحث وضو تیمم، و مردا هم همونطور، زنا هم همونطور وضو میگیرن که مردا میگیرن. تیمم کیفیت خوندن نماز، نماز مثلا فرض با تیه اختصاصاتی هم زنا دارن، اما به طور کلی خب زنها مثلا هم تکبیرت الاحرام میگن، هم قیام میکنن، حمد سوره میخونن، یعنی دیگه هم ممکنه هم عدلش هم فی رجلن ذکر شده باشه یا مخاطب رجال باشن، اما ما احتمال اختصاص نمیدیم، میگیم این مال هر مکلفیه. اما اگر یه جایی یه ویژگی داشت، یه ویژگی در کار بود که ما احتمال اختصاص به رجال را دادیم یا حتی اختصاص به نساء را دادیم، عکسش حکمی آمده مخاطب زنی بوده و برای زنها، و اگر احتمال اختصاص نمیدیم به مردا هم تعدیش میدیم. اما مثلا مثل با ابواب نجاسات، بعضی وقتا زنها سوال کردن چون خیلی محل ابتلاشون بوده، میخواستن این لباسا رو بشورن، آبکشی بکنن، چه بکنن، مخاطب اونا بودن. اما ما میدونیم که اختصاصی به زن نداره، تعدیم مردم میکنیم، چون بالاخره پاک نجسی عمل چه مرد باشه چه زن باشه. توجه فرمودین. اما اگر یه جایی بنا به شواهدی یا خصوصیاتی در کار بود که احتملنا الاختصاص، مثل ما نحن فی، خب ما نحن فی بله، ما نحن فی مردها، اولا همه روایات خطابن به کیان؟ به رجال. هیچ موردی در رابطه با زنها که وارد شده باشه داریم که زنها همین لباسو بپوشن یا نپوشن، نپوشیدنش نه نپوشیدنش، هیچ کدام در روایات نیامده. از طرف خب پس خطاب به کی بوده؟ به رجال بوده. از طرف دیگه خب ما میبینیم خیلی فرق تفاوت است، رجال حق ندارن لباسهای خودشون تنشون باشه، خب حالا شاید زنها هم لباسهای خودشون که جایز پوشیده باشن، حالا اینم اضافه باید بپوشن یا لازم نیست؟ نمیدونیم، شک میکنیم. و احتمال هم اختصاص به رجال میدیم برای اینکه پوشیدن خود این ها خب باعث یک قدری بیرون بودن بدنه، مثلا این ردا که میذارن خب عجلوی معمولا بازه، با سطر بدن به طور کامل. توجه فرمودید، یه حالت ردا و ازار یک قدری برای رجال سازگاره که لازم نی بدنشونه بپوشونن، اما بازن ها که یه سطر محکمی باید، کاملی باید نسبت به تمام بدن شد داشته باشه، خویی هم سازگار نیست، برای اینکه طبیعت این ردا و ازار اینه که هی ایور اوور بشه و بدن پیدا بشه. توجه فرمونی علای حاله به دلائل عدیده ما، خب حالا اینم هم این هم این حالا این محق حلال بذارید استدلالات محق خوبی بخوانیم بعد
فرمایشتون در اینه که تعمیم و تخصیص را ما از خصوصیات باید
بدست بله بله جایی را که احتمال اختصاص میدیم ولو به قرائنی این داره باز کنیم
قاعده اشتراک
نه خود قاعده اشتراک موردش اینه بله مورد قاعده اشتراک اینه که ما به اصطلاح احتمال خصوصیت ندیم و قطع داشته باشیم به اینکه این من باب المثال بوده بفرمایید این که گفته شده رد بود نه نه خب توجه فرمودید بله نه خطاب به رجاله مخاطب رجاله رجال. روایتی در مورد دبل این فرمود یا اینه که این اشکال جوابش اینه و اما ماور و اما النصوص الوارده فی باب احرام الحائز و مقتضاها وجوب و لبس اصل الثياب علیها و در حالا اینجاست که مقداری ما دیگه به اصطلاح نمیفهمیم و شبهه داریم در بیانات ایشون عنایت کنید از چیزایی که استدلال کردن در باب 48 باب 48 از ابواب احرام بله اینجاست این باب 48 این باب 48 یک کلماتی هست بله
رفتش پارانه
نشستن
بله
جا بود
بله
پس الان منو پس بگید که مشغول درسن الان میاد در باب 48 عرض کنم به خدمت با ساعت شما بله باب 48 که ملاحظه فرمودید یه دو تا روایت داریم همچه مضمونی درشون آمده در رابطه با حائض تورید الاحرام قال تغتسل و تستسفر و تحتشی بالکرسوف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر الصلاه یه روایت که روایت دوم و روایت عرض کنم به خدمت شما سوم که باز هم همین طور داره عن ابی عبدالله قال سئل عن امرأة حاضت و یه تريد الاحرام و تتمس قال تغتسل و تحتشی به کرسوف و تلبس ثياب الاحرام در باره زن گفته شده دگوش کنید اینجا گفته شده که تلبس ثياب الاحرام حالا ما همه بحثمون همینه که اگر اصلا صبح رو پوشیدن این دو تا لباس صبح الاحرام اصطلاحا همین رضا و ازاره که به الله خب اگر چنانچه این زن تو لباسهای خودش و لازم نیست اینا رو بپوشه و در لباسهای خودش احرام میبنده لباسهایی را که زن همیشه تنش بوده و میپوشه حالا هم پوشیده همونا تنشه اینا رو میگن ثياب الاحرام ثياب الاحرام ظهور داره در چه؟ ثوبه همین دوتا رضا و ازا و ازا حالا بایستی نه از کجا اینو میدانیم نه ای خواه الان خوصه ای خواه محل بحثه بس چرا بحث میکنیم اگر قطع داریم بله عرض کنم بعد عرض کنم بس بنابراین حالت بیایید سر روایات حائض که در اونجا یه شرحی گفته شده که حائض باید چه کار بکنه ذکر شده است ثياب الاحرام یعنی زن ثياب الاحرامی داره باید یه پارچه‌ای بپوشه زیر ثياب الاحرامش آیا عرض میشه ثياب الاحرام اصطلاحی دیگه در همین رضا و ازار و معلوم میشه که اینها بوده ممتاز زن حائض برای اینکه نجاست از بدنش به اینها نرسه سرایده گفته شده که یه پارچه دیگه زیر اینها بپوشه که مانع بشه از رسیدن نجاست به این ثوبه الاحرام و ثياب الاحرام اصطلاحا یعنی آدم لباسایی که همیشه تنش بوده به چه مناسبت مینا بگن ثياب الاحرام اینا میگن ثيابها یعنی لباساش لباسای این زن اما ثياب الاحرام وقتی اضافه بشه به عنوان احرام اون وقت چه میشه و ظهور پیدا میکنه در همون حالا گیر و همه بحث ما انشاءالله که فردا